بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه صفحه 147 کتاب ما، باب و صفات الذات و صفات الافعال، حدیث 17 رو خوندیم. بعد پاورقی داشت که اونجا مطلبی داشت که این آقای سید هاشم حسینی تهرانی مطلبی گفته که گفتیم درست نیست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خدمت شما هست. ببینید، در فعل اختیاری یک عده اینجوری میگن، میگن که فعل اختیاری ما معناش اینه اساسا که ما علم داریم به منفعت مثلا آب برای رفع تشنگی، و از اون طرف علم داریم به این که ما تشنه ایم. این دوتا وقتی با هم دیگه جمع می شود، میلی در انسان پیدا می شود برای آب خوردن. این آب خوردن چی میشه؟ شدت پیدا میکنه این میل، شدت پیدا میکنه تا به مرحله شوق اکید میرسه، و این شوق اکید موجب تحریک عضلات میشود، عضلات را به حرکت در میآورد سلامانه و آب خورده میشود. میگیم خب این حرف شما بوی جبر میده، جاهای دیگه هم این حرفا رابطه زدید، مبانی تونم همینه، مثل یک آبی که ما میذاریمش، یا مثلا ما نمیخواد بذاریمش، مثلا یک آبی میفته توی آتش، باد میاره آب رو میده توی آتش، مثلا فرض کن یک قمقمه آبه، بعد باد میاد میندازش توی آتش، بعد این گرم میشه تا لحظه ای که این چیه؟ گرما به مرحله اکید میرسد و این آب قلقل میجوشه، یا این قمقمه چیه؟ میترکه، چون آب توش مثلا بخار میشه و فشار بهش میاد و میترکه. خب این که همون شد، فرقش چیه؟ شما میگی که علم ما به خوردن آب که رفع تشنگی میکند اختیاریه، مگه نه؟ اختیاری نیست. میل ما با آب خوردن اختیاریه، نه. احساس تشنگی اختیاریه، نه. این میلم که روبرو خود شدت پیدا میکند، بعدش هم موجب تحریک عضلات میشود، پس من اینجا چی کارم؟ این یک نکته در ذهنتون باشه. یه نکته دیگه میگن هیچ وقت انسان خوب نمیشه همینجوری بدون هیچ مرجحی کارش رو انجام بده. مثلا یه نقاشی کشیدن، یه اولاغی بوده، دو تا هم راه بوده، این دو تا راه به اون علفزار بوده، این اولاغ هرچی فکر کرده که من برستم به اون علف ها بخورم، دیده خب ترجیح نداره، این راه بر اون راه ترجیح نداره، همونجا از گسنگی مرده، نرفته آب علف بخوره، مرجح وجود نداره. میگیم آقا الان ببین، من گاهی دستم رو دراز میکنم که آب بخورم، گاهی دستم رو دراز میکنم که حدیث بنویسم، دستم رو دراز میکنم که کفشم رو جفت کنم، لباسم بپوشم. میگه ببین، پس یک چیزی پیدا میشود که تو دستتو بلند میکنه به اون طرف. به هیچ عنوان در نفس تا یک ترجیحی پیدا نشود، این فعل تو چیه؟ تحقق پیدا نمیکنه که. میگم پس من تماش کنم، میگم پس من همین الان بیاد دیگه بدون هیچ چیز دستم تکون دادم. میگه نگاه کن، الان برای این تکون دادی که میخواد من نشون بدهی که میتوانی تکون بدهی، پس یک مراجعه در کار بود، یک چیزی موجب شد دستتو حرکت کنه. خب بعد اون فاعلی که ما میگیم مختار، اونا اسمشو علکی میگن مختار، میگن چی؟ میگن ببین، باید نفعی در اون فعل ببیند که برود و کارش انجام دهد. میگه خب اینم دو مرتبه میشه چی؟ میشه جبر. چون علم به نفع امر اختیاری نیست که. من وقتی که چیه؟ من وقتی که تشنمه، اینجا خدمت شما عرض شد که هندوانه مردمه، خب برمیدارم میخورم دیگه، رفت تشنگی میکنم چون نفع داره برام، چون علم به این که این هندوانه رفت تشنگی میکند که اختیاری نیست دیگه، این موجب میشه هر طرف بخورم. یا یه نفر اینجا نشسته خودش خوابش برده، پولاش هم تو جیبشه، خب باید جیبش میکنم، خب نفع داره برمیدارم دیگه، علم به نفع که امر اختیاری نیست که، تنها بردارم که. ما رفته بودیم حرم حضرت امیر علیه السلام، مثل خیلی ادباز فکر میکنه حرم که میشه دیگه یعنی اینجا ملائکه نازلن و همه جا چیز، خدمت شما هر شاید که موازه به آدم هن. خوابیدم موبایل هم زدم به شارژ، بالا سرم گذاشتم. من یه دفعه از خواب پاشتم، این دو سه تا از خادم ها استدم بالا سر من، میگه آقا چه اینجوری میکنه، چه خواب موبایل تو برده بده تو جیبه، موبایل تو مواظب باش، ما اینجا حرمه دیگه. خب تو هم حرم ها که بیشتر دوست پیدا میشه که جای امن و امان و خیلی مردم بیخیال به امید امام رضا و امید امام حسین علیه السلام. خب میبینه نفع داره موبایل به دوزده، میدوزده دیگه. خب بعد اون لحظه ای که شمر امام حسین رو میکشه، تو میگی چیه؟ علم دارد به نفع این کار دیگه، خود مبنات اینه دیگه، تا علم نداشته باشه که چیه؟ نمیتونه کار انجام بده. علم به نفع هم اگر نباشه که کار انجام نمیده، تو میگی خب این پس با علم به نفع آمده چیه؟ امام حسین علیه السلام رو کشته، مجرم نیست که. یا من یک مثال واضح تری بزنم، یه نفر میبینه که یکی داره به پیغمبر حمله میکنه، میگه خب من این دشمنی که داره پیغمبر حمله میکنه رو بکشمش، کشتن این نفع دارد. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید فرض کنم کشتن این نفع دارد. بفرمایید بالا جان، بفرمایید. کشتن این نفع دارد. یه نفر حمله کردی میخواد پیغمبر رو بکشه، بذار بکشمش، میکشد، بعد معلوم میشه ای بابا اون اصلا سلمان بود داشت میرفت به طرف پیغمبر، این فکر کرد دشمنه. خب در اون لحظه چیه؟ فکر کرد نفع دارد. خب اینی که یک نفر میخواد به دفاع از پیغمبر میاد یه نفر رو فکر میکنه دشمنه، بعد معلوم میشه سلمان بود زد و کشت، و اینجا معذوره چون علمی به نفع داشت واقعا. اون یکی دیگه هم شما بیا، همه جا علم به نفع هست. اگر علم به نفع همیشه محرک انسان می شود، پس مجرمی وجود نداره دیگه. همینجا همون جوری که این آقا به خاطر دفاع از پیغمبر زد سلمان رو کشت اشتباها، چون علم به نفع داشت. تو میگه همه جا همینجوری دیگه، اگه قرار باشه همه جای عالم انسان چیه؟ با علم به نفع تحریک عضلات بشه کار رو انجام بده، پس اختیار چی میشه؟ پس خدمت شما شد عذاب، پس چرا؟ پس این زندان ها رو کافرها برای چی درست کردن؟ کافرها الان تمامش میکنن. بعد ما میگیم نه، این حرفی که شما میزنید که حتما باید یک امر راجحی باشد که علم به نفع است و موجب تحریک عضلات میشه، یه حرف غلطی. نه خیلی اتفاقا انسان میتونه چیه؟ بدون هیچ مرجحی در نفس اون فعل که بیاد بر بقیه افعال ترجیحش بده، میتونه کارش انجام بده. الاغ که نیست که، شما الاغ هم تازه اینجور نیست، شما یه الاغه چون دو تا را به الفزار بود هر دو مساوی بود، همینجور از گشنگی مرد نرفت بخوره، چون ترجیحی بر این را بر اون را دیگه ندید. همین آقای طباطبایی توی همین کتاب نهایش نوشته اگر یک انسانی اینجا نشسته باشه، یه شیر بهش حمله کنه، یه اتاق هم اینجا باشه که میتونه فرار کنه بره توی اون اتاق، در رو ببنده نمیره، چون دو تا اتاق دیگه، یه اتاقی تر یه اتاقی تر، هر چی فکر میکنه تو کدوم اتاق برم ترجیحی نداره، همونجوری وای میسته تا شیر او رو بخوره. قصه اون خر است. میگم نه، اولا که این مثال شما که دیشه غلطه، هیچ یک از این دو تا اتاق بر همدیگه ترجیح نداره، ولی ترجیح در نفس فعل هست دیگه. ولی شما چیه؟ قانون شما نمیتونه بگه نه خب ترجیح در نفس فعل هست. میگیم نه، شما گفتی که باید علم به نفع باشه حتی در موردی که این اتاق و اون اتاق هم نظام میگه وای میتونه شیر بخوردش، تو گیر داری. ما هم که این مثال رو میدنیم نه از باب این که بگیم حتما در فعل نفعی هست مرتکب میشه، نه، ما اتفاقا میگیم ترجیح مرجوح هم آدم میده. آدم میتونه ترجیح مرجوح بده، آدم میتونه ترجیح احد المتساویان بده، میتونه ترجیح بلا مرجح بده، هر کاری میتونه بکنه، فعل اختیاری. یعنی این لذا اینی که میگن و اعتقاد و نفع، این آقا در پاورقی نوشته است که فعل اختیاری ما مقدمش اموری است، یکی تصور اون، دوم اعتقاد نفع فی ذلک الفعل، این غلط، این همون جبره، این همون حرف مهمله. نه خیر، انسان عقلی دارد و هوایی دارد و نفع را در عاجل و آجل میبینه. میگه ببین اگر من شراب رو بخورم چه حالی میده؟ حالا من که نمیدونم اونا که میخورن لابد حال میده براش که میخورن. و خدمت شما عرض شد که من توی همین یکی بندم واقعا شراب خوردن برای چی میخورن؟ مردم میگن هم مزهش تلخه هم چه حالی داره براش که میخورن. حالا یک مثلا هندی و هندوانه مردم بخوره میگیم بخاطر تشتگی چرا رفع کنه
خلصه ای
آخه ببین اولش هم نه وحشت داره مثلا طرف الان بخوره و مثلا نفهم بشه، وحشت داره. من چند دفعه مثل این که میخورن بعد کم کم میدن توی اون وحشت هر کارو باشون کردن که نفهمیده، خودش هم نفهمیده، مثل این که کم کم شجاع میشن. الان کار ندارم. بعد خدمت شما عرض شد که میاد چیکار میکنه؟ میاد و مثلا چی داشته؟ مثل مواد اعتیاد آور یه حالت اینجوری داره براشون دیگه. میگیم نه، انسان اینجوری که اعتقاد نفع داشته باشه همیشه، نه خیر، نفع و ضرر، میبینه که اگر صدقه بدهد یک نفعی دارد برای آخرت، یک ضرر هم داره جیبش خالی میشه، اگه مثل ما فکر کنه البته، و الا صدقه بده جیبش هم پرپولتر میشه. و از اون طرف اگر صدقه نده یک نفعی داره، اگه زکات نده یه نفعی داره برای جیبش، پرپول میشه به هوا به خیال خودش، و البته بله از اخرایی هم داره. و انسان بین عقل و هوا همیشه چیه؟ میتواند اون منفعت عاجل و اخروی را انتخاب کنه یا منفعت دنیوی را. شما بگید خب اینم همینو میگه، اینم میگه اعتقاد نفع علی ای حال میان و سبک سنگین میکنه، میگه خب حالا نفع اخروی را من ترجیح بدم یا نفع دنیوی را ترجیح بدم؟ لذا حرف شما رو داره میزنه. میگیم نه، اتفاقا این نمیگه که دو تا منفعت رو با هم دیگه بسنجه بگه اون یا این، این میگه علی ای حال اون فعلی که انجام میده ما حاصل اون کل حساب بندی ها و محاسباته که نفع رو در این دیده. یعنی در واقع وقتی شمر امام حسین میکشه، امام عمر سعد میاد امام حسین میکشه، اون نشسته فکراش همه رو کرده، دیده که در نتیجه منفعت در این است که چیه؟ که امام حسین رو بکشه. خب اگه اینجور باشه مثل اون کسیه که چیه؟ به جهل مرکب آمده سلمان رو کشته، فکر کرده داد دشمن پیغمبر میکشه، اینا باید معذور باشه که. حرف اینا اون نیست که بیاد بگه بله البته بگه خب حالا نفع اخروی یا نفع دنیوی، ما شمری میریم نفع دنیوی رو ترجیح میدیم ولی ما حیای مظاهری میریم نفع اخروی رو ترجیح میدیم. نه، این ما حسله رو میگه. ما حسل یک نفعیه که یعنی در اون لحظه که شمر کشته کلی محاسبات کرده و نفع رو در این دیده است. خب اگه اینجور باشه هر کسی نفع رو ببینه و عمل کنه خب خدا جرمش مجرمش نمیدونه که. مثل کسی که به هوای دفاع از پیغمبر اومد چه دشمنی رو کش، بعد دشمن نبوده، سلمان بوده، مثل اون میشه نتیجه تن. این اولا. و ثانیا این همون حرفیه که جای دیگه صریح ترش رو گفتن که میگه ببین اون شوق اکید میشود و تحریک عضلات میکند، این نفعه، یعنی همون دیگه، یعنی این حاصل اون شوق که اکید میشود فلان. اشکال این بود. حالا اگه مطلب بدید من در خدمت هم.
نفع پس میشد معذور اگر
نه عفو دارد. خب فرض این که این مقدمه یا اون تصمیم هست، هنوز شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست
دیگه، اینو قبول نداره اون. این آخرین پلش، آخرین پلش اینه.
خب اینو تو همه میگن، برام نانی هم داره،
هر کی بگیری خود میگه،
میگه که این نفر رو میبیند، ولو ابتا اون حرف هم باید دارن.
آره اینو دارن اونا،
مرجو براجه.
آره اتفاقا مرحوم نائینی و آخو اینا اینو میگن، میگن ترجیح مرجوع هم میتونه بده، فعل اختیاری نه که نفع، یعنی همیشه ترجیح راجح. میگه ترجیح مرجوع هم میتونه بده، میتونه بده که چرا چی جلوشو گرفته. نه اون با این فرق داره،
این خبر میکنه یکی این است که این منتهی به همون جلب میشود، چون اون ترجیح رو اگر به نفع بدونیم دیگه اختیار بالدی میشود. نه یک اشکال دومی هست که فرق بین انسان خوب و بد چی شدی وسط.
نه هر دو اشکال به همین مطلبه که آقا این جوری که شما میگید، ببین این نمیگه که بله علم به نفع دارد، بعد از اینکه علم به نفع داشت تازه تصمیم میگیره که من نفع را اکتساب کنم یا نکنم. اینه که نمیگه، این مثل همون قصه
اجماع
همونه دیگه، اجماع به دنبال اون نفعه میاد، یعنی اجماع را ملازم میدانن، مثل شوق اکید را، شوق اکید را ملازم میدن با تحریک عضلات و خود با شوق اکید را ملازم میدانن با نتیجه چی؟ شوق که داره شدت پیدا میکنه. مثل آبی که مثال زدم دیگه، میگه ببین این حرارت که داره این قمقمه آب میبینه، یعنی شوق اکیدشه به ترکیدن، میره تا لحظه که آب به جوش میاد قمقمه میترکه. این حرفش اونه، هر فلاسفه صریحا در اینه تصریح میکنن، میگن هیچ معنایی ندارد که انسان به یک جایی برسه که کاملا فعل و ترک براش مساوی باشه، چون معنایی نداره و الا لازمش این است که چی؟ معلول علت تخلف کنه. میگه خب بله معلول علت جبری تخلف میکنه اتفاقا. اینا یه قانونی دارن که همیشه هر معلولی نتیجه تخلف ناپذیر علت خودشه، مثل ترکیدن قنقوه آب در توی آتش. ما میگیم نه، اون در علت معلول های جبریه، در همون تطورات، در جایی اختیار نباشه، در عرض اون ما یک علت معلول و یک فاعل و مفعول و یک اثر و مؤثری داریم که طرف میتونه در ارتکاب و عدم ارتکاب و فعل و ترک واقعا مخیره، هر دو براش مساویه، از حیث قدرت مساویه. اما از حیث علم میتونه ترجیح مرجوح بده، میتونه ترجیح بلا نفع بده، میتونه ترجیح علم منفع چیز منفعت دار رو بده، اون بحث دیگه ایه. اینجاست مطلب. بله
ترجیح بلا نفع، یعنی اگرم یه کار اشتباهی انجام میده، میگه مثلا چون میخوام معروف بشم، چون میخوام یک چیه خیلی دیگه میبینه،
همون عرضی کردم دیگه اونجاش. خب گفتم طرف به همینجا میرسه، میگه یعنی خلاصه آدم یک فعلی که درش نفع نبیند انجام نمیدهد، حتی شمر که امام حسین را کشت خلاصه اون نفع دنیوی را دید، اگه اون نبود بازم این انجام نمیداد. بهش میگه پس چرا من دستم الان نگاه بدون هیچ هدفی تکون دادم؟ میگه هدف تا چی دیگه؟ میخواد من ثابت کنی که دستش میتونه تکون بدی. دقت کرد، این یه مقداری تحلیلش و رسیدن به واقعش نمیتونیم بگیم واقعا به کجا میرسیم، ولی هیچ تأثیر در بحث ما نداره. اونی که تأثیر در بحث ما داره اینه که اینها علی ای حال معتقدند که مرحله اعتقاد به نفع و حصول شوق اکید و تحریک عضلات و رسیدن به مرحله اجماع و عزم، اینا به دنبال همدیگه همجور میاد. ما میگیم نه اینجوری نیست، انسان علی ای حال در مرحله‌ای هست که چه میتونه نفع هوا و هوسش رو مرتکب بشه یا نفع عقلش رو مرتکب بشه. این برای انسان هست همیشه، یعنی ما نیازی نداریم اون مطلب شون ابطال کنیم.
خب ولو خارجان مثلا مصداقی هم پیدا نکنه، ولی این امکان به انسان خودش مییابه که ولو اینکه هیچ نفعی هم نداشته باشه این کار میتونه انجام بده.
ببینید اون اینو اصلا لازم نیست بحث کنیم، این اصلا به درد ما نمیخوره بحث کردنش. آیا ببینید یک سوال اینه، آیا انسان بدون هیچ منفعتی فعلی صادر میشود یا نه؟ یعنی عبس
اونجا رو میگن. نه خب انگاه تعبیر آخوی نمیگن در همون جامعش که نفع باشه کافیه، لازمه تو این فردش، اون فرد همون به قول شما این در این اتاق یا اون اطاق،
اون مال
اون طرز نفعی نباشه، ولی
اون مال اون حرف ایشون مال ترجیح احد المتساویه، اون رو ولش کنیم.
خب پس میشد دیگه، یعنی لازمه تو خصوص فعل نفع باشه؟
نه نه اون نه دیگه، اون ترجیح احد المتساویه اینه، چون در هر دو فعل مجموع نفع هست، ما اون بحث نمی کنیم. من سوال من یه چیز دیگه است، سوالمون اینه که آیا فاعل مختار میتواند بدون هیچ هدفی، بدون هیچ خدمت شما هست که نفعی به تصویر صریح تر بگو کاری انجام بده یا نه؟ این که میتونه نمیتونه، من نمیتونه شما ثابت کن که میتونه.
کو میبینیم
افعال سفیهانه، یک شو سفیهانه، خب باری کار سفیهانه نقض حرف ما نیست. اون میگه نگاه اون اصلا عشقش میکشه تو خیابون برقصه، این خودش یه عشقی هدفه براش. شما باید ثابت کنی که نه، حتی اینم نباشه، اینو نمیتونیم ثابت کنیم، ولی به درد من نمیخوره اثبات کردن نکردنش. اونی که ما باید اینها رو ابطال کنیم اینه که اینها دارن میگن انسان تصور میکند، شوق حاصل میشود، اکید میشود، عزم میشود. میگه اگه اینجور باشه همه مجرمای عالم چیه؟ یه شوق اکید به چیزی پیدا کردن، به زنا پیدا کردن.
فهمیدین فرق ترجیح این احتیاج به مرجحی که او را عاجز کند ندارد، ولو اینکه همیشه با مرجح معنی نفع همراه ممکنه باشد.
بارک الله. ما اصلا
مرجح دو جوره، یکی ما... مرجحی که نفع باشه اون شاید باشه، همه چه باشه ممکنه، اما اینکه مرجحی که او را قدرتش
ازش بگیرد و اونو مصدوب کنم همچین. احسنتا. اشکال ما به این آقایون اینه، شما آمدید چه مرحله یک دو سه چار رو یه جوری چیدید که شد جبر و بلا اختیار و معذوریت همه مجرمان عالم. ما میگیم نه اینجوری نیست، اتفاقا در همون مرحله که شما میگید نفع رو دارد میبیند، خب نفع دنیوی رو میبیند، همه اخروی رو میبیند، با هم دیگه میتونه مقایسه کنه، میتونه بگه این طرف یا اون طرف. اما یه بحث دیگه، آیا اصلا در طبیعت انسان و به عنوان فاعل مختار می شود یک چیزی رو انجام بده که به هیچ نحو نحوی، به هیچ نحوی نفع ولو نحو هوا و هوسی یا نفع نفران در اون نبیند؟ ما اینو نمیدونیم، لازم نیست بحثشو بکنیم. دقت کردین؟ میگه کار سفیهانه انجام میده، میگه خب همون کار سفیهانه که انجام میده به عشق این انجام میده که چی؟ که مردم بهش بخندن، چیزی دیگه براش. خب این مال این بحث. بیرایم به حدیث خدمت شما هست که 18 بله حدیث 18 میگه که
او پس آجا ترجیح مرجوع بر راجع رو بس میگید قابل اثبات نیست.
چرا هست؟
نه مرجوع این که نفعی ندارد، ضرر دارد، نه همیشه، نه مرجوع به این معنی که نفع نداشته باشه،
یعنی مطلقا خالی باشد از هر گونه چیه؟ منفعت، ولو منفعت دنیایی و خلاف عقل، ولو منفعت مثلا خدمت شما عرض شود مسخره. این ما نمیتونیم واقعا بهش برسیم که میشونه و برسیم نرسیم تأثیر در بحث های ما نداره.
ولی کلام آخه اینو دارید که دیگه رو میخوان بگن، یعنی میخوان بگن ترجیح بر مرجوع.
نه نه آقای
خود اگر مرجوع بود معنی که عاجز از فعل کند نه
نه اون یا خود اینا میگن همون مورد ترجیح احد المتساویه اینه که اونجا با چیه خلاصه نفع درش میبینه،
نه
در جایی جا. که اصلا نفعی درش نبیند ولو نفع احمقانه، ولو نفع مسخره، ولو نفع خلاف عقل، ولو نفعی که در احد المتساویان باشه، در اینجور چیزی هم ما میتونیم محرک انسان داشته باشیم یا نه نمیدونیم. اینو دانستم چند برای ما ضرری و فایده ای نداره. حدیث عن ابن علی عمیر عن ابن عزینه عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال المشیت محدثتون، حضرت همودن مشیت محدثه، از ذات خدا نیست، لذا میگیم شاء ولم یشاء. اما اگر ذاتی بود مثل علم نمیتونست میگه علم و علم یعلم. حدیث 19 این حدیث 18 هم دیگه برخلاف با نظر همه چیه فلاسفه و عرفا و صوفیه و نمیدونه همه اینا که اینها مشیت به معنای فعل خاص نمیدونم هر چی شما بگید حادث قبول ندارن، عالم را ازلی میدونن و مشیت مطابق علم میدونن که ازلیه. اونم تازه گفتیم میگن علم وقتی که تحلیل میکنه به معنای علم هم قبول نداره، اصلا خدا قبول نداره بخواد علم قبول داشته باشه. حدیث بعدی عن عمر ابن عزینه عن ابی عبدالله علیه السلام قال خلق الله المشیت بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. خداوند تبارک و تعالی مشیت را به نفس خودش ایجاد کرد، سپس اشیاء را به مشیت خلق کرد. خب این یه معنای بسیار مضحک و موهونی معمولا فلاسفه، تفکیکیا، عرفا، صوفیه از این در آوردن که مثلا میگن خدا یک چیزی ازش صادر شد که اون اسمش مشیته، بعد بقیه اشیا از اون صادر شد. مثلا حرف آخرشون اینه که میگن ببین مثل بخار آبی که هیچ صورت و شکلی ازش نمیبینیم ازش چیه صادر میشه؟ ابر صادر میشه، ابر اون بخار ابر میشه، این ابر اسم مشیت. اونی که به نفسها و به نفس خودش حاصل میشه از ذات خدا بلا واسطه و این صادر میشود و تعین اول از تو اینها، اون همون ابره. بعد البته اون ابر هست که اشیا به او پدید می آیند، باران می شود، حیوان می شود، انسان می شود، گیاه می شود، فسیل می شود، سنگ می شود، چوب می شود. این اینجوری معنا کردن. این خیلی همچی حرف خنده داریه. اولا که خب خدا آن را به نفس خودش خلق کرد، یعنی چی خلق کرد؟ اگر می خواهد بگید خدا اینجوری شد پس خیلی قدید در کار نیست. خدا مثل آب، مثل بخاری بوده شده ابر، ابرم شده باران، خیلی قدید در کار نیست که تو بخوای بگی به نفسی هاست یا به غیر نفسی ها. یه عده‌ای اومدن
چرا خیلی قدید نیست؟ یک اول یک مثلا آبی نوری چیز خلق کرد بعد همه را از اون نور از اون
آقا آب. الان اگر اینجا خدمت شما عرض شد که یک مثلا فرض کنید که آبی یخ بزنه، میگیم آب یخ خلق کرد.
نه فرض نمی کنه اون آقا فعلا معنی حدیث را اگه وجود باشه که مشی اسم نور باشه، نوری خدا آفرید و سایر اشیاء را از اون نور آفرید، چه مشکلی داره؟
حالا اونو بهش میرسیم،
ما بحث اختیار رو قبول داریم،
اونو بهش میرسیم. نه
اونو حدیث جمعه
اونو به اونو بهش میرسیم. حالا فعلا این معنا رو میگیم، معنای فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیک و خدمت شما عرض شود شیخی ها اینا این معنا رو میگن. میگن ببین در واقع این اشیای که میبینی همشون چیه؟ همون ذات خدا هستن که به این صورت در آمده. حالا بعضی های فکر حرفش یکم تغییر میده برای تغییر اصلی حرف، میگه اگه این معنا باشه خیلی قطعی در کار نیست، خدا هست و خودش داره میرخته تمام شده و رفته دیگه، چون توحید اصلا کلن از بین رفت. که یه عده میان میگن نه خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، یعنی خدا اهل بیت را خلق کرد، اهل بیت هم عالم رو خلق کردن. میگه خب این معنا این اهل بیت رو که خدا خلق کرد بودند و خلق کرد یا نبودند و خلق کرد؟ اگر بودند و خلق کرد که خب بودند و خلق کرد، یعنی تحصیل حاصل، چطور میشه چیزی که هست خلقش کنن؟ اگر بگیم نبودند و خلق کرد، میگیم چیزی که نبوده چطور به خودش خلقش میکنن؟ به عدم اهل بیت، وجود اهل بیت خلق میکنن؟ چطور اهل بیتی را که معدومن به خود این معدوم ها خلق کردن؟ که معنای نداره که. تا بعد برسه که باز اشیا رو به اون خلق کنن، مثل معنای نداره که. پس این تیکش که خراب شد، تیکه بعدش هم ثم خلق الاشیاء بالمشیه، خود سنگ خلق کرده، حالا میخواد یه سنگ دیگه خلق کنه. خب چطور سنگ دو رو با سنگ اول خلق میکنه؟ یا سنگ دومی خلق میکنه یا خلق نمیکنه. اگه سنگ دومی خلق کرد مثل سنگ اول خلق کرده، اگر هم خلق نکرد خب خلق نکرده، سنگ دوم را به سنگ اول خلق کرد. یعنی چیکار کرد؟ قلقلکش کرد سنگ اولیه رو خندید شو سنگ دوم مثلا.
چطوری چیزی رو به چیزی دیگه خلق میکنن؟ چیزی به چیزی دیگه اصلا خلق نیست، معنای نداره چیزی به چیزی خلق بشه.
ترکیبش میکنن دیگه،
ترکیب که میکنن. خب اینجا اکسیژن، اینجا هیدروژن، اکسیژن و هیدروژن رو با هم دیگه ممزوج میکنن، ترکیب میکنن، میشود آب. خب مگه ما میگیم چی؟ میگه آقا باد همونه که بود خودشه، چیزی اصلا خلق نشده که. آب و شکر رو من با هم دیگه مخلوط کردم شد مثلا شربت، بعد میتونم بگم من آب و شکر را، شربت به آب و شکر خلق کردم. خلق نکردم که، خلقتی در کار نیست.
خلق میشه یعنی خلق نیست،
خلق از نه دیگه، خلق حقیقت اونا دیگه مجازه، خلق حقیقت در این معنی بعد خلق خداست. خدا این خلق منشه میکنه، خب اون که اون شی اولی رو چوری خلق کرده، دوباره اشکال مطرح میشه. خب پس این معنا غلطه. بعد این گروه دوم که میگه یعنی ائمه، همون حرف اولی ها رو میزنن آخرش، میگن نه اصلا ببین، ما وقتی که میگیم خدا اهل بیت خلق کرد، اهل بیت مخلوق نیستن که تو بگی چیزی که نبود چطور به خودش خلق کردن. میگه خب پس چی هن؟ خالقن. میگه آره خالقه. میگه خالق هستن سر جا خودی، حالا غلطه سر جا بمونه، ولی خلاصه خدایان یا مخلوقن؟ میگه ببین نه خالقن نه مخلوق، نه خدا نه غیر خدا. آخرش به اینجا میرسه، میگه نه خالق نه مخلوق. از این حرفا در اونجا منتفیه. میگه یعنی چی منتفیه؟ در خود خدا منتفی نیست، خود خدا خلاصه یا خالق یا مخلوق، که میگه مخلوق باطله، خالقه. وقت تو یه چیزی هست با نه خالق نه مخلوق، چه حرفی تو میزنی؟ آخرش میدونی چی میگه؟ همون حرف فلسفه رو میزنه. میگه ببین خدا یک شیء بلا تعین مثل ابر تعین پیدا کرد، شد ابر که اسمش مشیت و نور الله و نمیدونم نور عظمت و اهل بیت، اونا هم شدن نعوذ بالله حیوان و انسان و جمادات، اهل بیت شدن اینا. مثل اون که میگه اون ابر بعد شد باران و قطره و دریا و موج و صحرا و خدمت شما فسیل و انسان و گیاه. این همونو میگه، اونم وحدت وجوده دیگه، حالات حدیث یه حد کنارش گذاشت یه کمی الهی هم شده دیگه. حالا اون به سنگ و چوب توهین میکرد، تو که نعوذ بالله اهل بیت اهانت میکنه، میگه اومدن حیوان شدن. این معنا هم که خرابه. حالا اینا مگه این حرفا توی حدیث در آوردن؟ نه بابا، اینا یه مش فیلسوف بودن، چه خود فلاسفه عرفا، چه تفکیکی هایی که همون حرفا رو میزنن، چه شیخی هایی که همون حرفا میزنن، همون حرفای صوفیانه رو بلدن، بعدن روایت میخوان پیدا کنن براش. اما این روایت معناش چیه؟ معنای بسیار ظریف دقیق جالبی داره. مشیت خدا یعنی ابداع خدا، یعنی ایجاد خدا، یعنی اعمال قدرت خدا. میگه خدای تبارک و تعالی اشیا را به مشیت خلق کرده، به ایجاد. یعنی خدا ایجاد و ابداع که کرد، عالم به ابداع خدا موجود شد. خب خود ابداع را به چی خلق کرد؟ میگه ابداع را دیگه به چیزی خلق نمیکنه، ابداع نفس ابداع اعمال قدرته، نفس اعمال قدرت به نفس اعمال قدرت خداست دیگه، نه به اعمال قدرت دیگه. مثل من اینجوری میگم، میگن آقا این کتاب رو چیکار کردی؟ میگم من نوشتم. این کتاب به نوشتن من ایجاد شده. خب نوشتن رو با چی نوشتی؟ میگم نوشتن رو دیگه با نوشتن نمی نویسن دیگه، نوشتن نفس اعمال قدرت منه. پس من نوشتن رو به نفس نوشتن ایجاد میکنم، به نفس اعمال قدرتم، ولی کتاب رو با نوشتن ایجاد میکنم. شیشه رو میشکنم، شیشه رو با چی شکستی؟ با شکستن. شکستن رو با چی شکستی؟ شکستن رو دیگه نمیشکنن دو مرتبه. شکستن نفس شکستن است، نفس اعمال قدرت است. بله اگر شکستن را مثل فلاسفه و عرفا یک جوهری مثل سنگ خیال میکردیم یا نور اهل بیت خیال میکردیم، بعد خدمت شما عرض شد که چیه؟ بعد این حرفا رو شما میزدید دو مرتبه، میگفتی خب اینو به چی خلق کرد، اونو به چی خلق کرد، چطوری خلق کرد، چطوری خلق نکرد، اینا رو بعد میگفتی. ولی مسئله اینه که من شکستن را اصلا خلق نکردم، که شکستن قسم جوهر نیست، ببخشید خلق نکردم، شکستن فعل منه، اما جوهر نیست که بگی جوهر را به جوهر نمیشه خلق کنم. شکستن فعله و با فعلم این چیز شکسته شده رو ایجاد کردم. این روایت بسیار زیبا و عالیه. مشیت اولا که خودش باید عقل داشته باشه، آدم بفهمه چیزی که به خودش ایجاد میشه و جوهر و عرض نیست دیگه، فعله. که فعل را به فعل دیگه ایجاد نمی کنن. فعل نفس فعل ذات، نه یه چیز دیگه، و فعل را به نفس فعل ایجاد می کنن، نه به یک فعل دیگر. شکستن را بشکنن که شکستن باشد، نه شیشه رو با شکستن میشکنن، ولی خود شکستن که نمیشکنن. پس این هم دلیل عقلی داره، هم اون لحظه روایت داریم دیگه، فهمود المشیت و الابداع و الاراده شیء واحد و معناها و معنا واحد و اسماؤها ثلاثه. اینم مال این روایت که بسیار زیبا و عالیه و در واقع اون شبهه اصلی فلاسفه را جواب میده که فلاسفه، حالا این بحثایی گفتین سر جای خودش، یه بحث هم هست که فلاسفه میگفتن خب اگر عالم حادث باشد، هر حادثی محدث میخواهد و تسلسل میشود، پس عالم قدیم است. میگیم خب حالا بر فرض که بگیم هر حادثی محدث میخواهد و عالم نمیشه حادث باشه، ولی قدیم بودنش که مضحک‌تره که چون قدیم بودن معنی نداره. اگه قدیم باشه نمیتونه خدا خلقش کرده باشه. تو میگی خدا مخلوق، خدا عالم مخلوق خداست از قدیم، قدیمن. مگه چیزی قدیم رو میشه خلقش کرد؟ تو از چاله فرار میکنی به چاه میفتی. حالا بر فرض من تو رو از چاله نترم در بیارم، این دلیل میشه خودت تو چاه بندازی؟ آقا بر فرض من تسلسل گیر کردم و نتونستم حدوث اثبات کنم، خب به قدم قائل بشم که چرندتر می شود که. اومدن گفتن آقا ما با عمر بیعت نمی کنیم چون فسد غلیظه. خب چی کار کردید؟ مگه نجات پیدا کردید؟ از خودتون از چاله به چاه انداختید، نرفت در خانه علی علیه السلام که. حالا اینجا همین جوریه، اینی که چون تسلسل لازم می آید پس تسلسل درست است و عالم قدیم است، چون قدم عالم تسلسل خودش دو مرتبه. این حرف خنده داریه، میخواسته بگه چون تسلسل باطله نمیشه عالم حادث باشه، میگه چون تسلسل باطله پس تسلسل درسته، عالم قدیمه. خیلی خنده داره. ولی حضرت جواب میدن، میگن اگر کسی حرف زد بهش بگید نه عالم را به چیز دیگری خلق نمیکن تسلسل بشه، عالم را به احداث و ایجاد خلق میکنن و احداث و ایجاد به احداث و ایجاد دیگری موجود نمیشود، به نفس اعمال قدرت موجود میشود. تمام.
اصلا
اولا که جور در نمیاد، ثانیا مشکل رو حل نمیکنه، ثالثا مجازه. ما بحث حقیقی داریم. حالا خدا ابرها را از باران از ابر خلق کرد، ولی ابر رو به خودش خلق کرد، معنی داره.
خب اینا اگه مراد مجازی باشه چی رو میگه؟
نه اصلا گیر میکنی شما. ببین این اونی که شما میگی تسلسله، اونی که شما میگی تسلسله، خدا ابرها را به باران را به ابر خلق کرد، ابرها را به دریا خلق کرد، بود به دریا خلق کرد، نمیگه به نفسها خلق کرد. بود بر حد ما رو بزنی، بخوای بری دنبال معنای مجازی، اصلا این رفت این به حدیث و روایت نداره، مشکلی رو حل نمیکنه. یه چیزی تو بیابون گفتیم.
الان مشیت فعل شد اینجا.
مشیت معنای فعل، آره، فعل و ایجاد.
اینجا آقا مولا صدرا تو جلد 4 صفحه 228 همین اشکال رو از فخرازی نقل میکنه که لوکان تأثیر امرن ثبوتیان لکان من جملت الامور التي لابد لوجودها من معثرین. باز خودش تاجه به تأثیر داره. بعد ملا صدرا میاد جواب میده، میگه که این چیزه ایست که مثل ذاتیاتش میمونه، ذات و ذاتیات که جعل جدایی نمیخواد، همینقدر که خودش رو ایجاد میکنه اون جائل، او ذاتیات همراهش جعل میشه که مثلا آتش رو داغش نمیکنه دیگه، همینقدر که موجودش کرد او داغش هم همراهش میاد. میگه این تأثیر هم از همین قبیل است. یاد یه حرفش
هر دو مهمل گفتن. اولا که فخر رازی رو
آمده، فخر رازی هم همین حرفه گفته که ما تو خارج چیزی به نام تأثیر نداریم، اگر می داشتیم باید باز خودش تأثیری می خواست و تسلسل پیش می آمد، و تأثیر یه امر انتزاعی است و خارجی است.
اولا که فخر رازی یا حرف بد نقل کردن یا داره مهمل میگه. چرا؟ چون میاد میگه که ابداع و ایجاد و تأثیر از امور معقولات ثانی هستند، در خارج امر واقعی نیستند، در حالی که ابداع امر واقعی جوهر نیست، نه اینکه امر واقعی نیست، از معقولات ثانیه نیست، مقوله هم نه، ببینید ان یفعل هم نیست، فعله، و در مقولات ما فعل نداریم. مقولاتی که فلاسفه میگن توش اصلا فعل نداره، چون اصلا قائل به فعل نیستن، اختیار قبول ندارن. ان یفعل و ان ینفعل که میگن ان یفعلش علکیه، همش ان ینفعله، یعنی باد منفعل میشود از فشار هوا، بعد شاخه درخت منفعل میشه از باد، همش اینه. علکی میگن ان یفعل و ان یفعل، ان یفعل کو؟ خدای شما هر لحظه داره منفعل میشه.
مثالی که مزن به حرارت آتش رو،
پس فخر رازی میخواد یه چیزی بگه ولی بلد نیست بگه. حضرت این قشنگی گفتن، حضرت نمیگن خدا مشیت خلق نکرد، مشیت انتظاریاته، میگن نه مشیت واقعا خلق کرد، ابداع رو واقعا خدا ایجاد کرد، ابداع نبود و خدا ایجادش کرد، این اعمال قدرت نبود و خدا این اعمال قدرت کرد. فعل آقا فعل، نه جوهر خارجیه، و الا به قول فخر رازی تسلسل لازم میاد. اگر قرار باشد جوهر باشد، اون جوهر به جوهر دیگری باید موجود شود و تسلسل میشود. اون وقت میخواسته از چاله فرار کنه، تو چه افتاده دو مرتبه، میخواد بگه این جوهر خارجی نیست و الا تسلسل لازم میاد، گفته از چیه؟ از انتزاعیاته. نه، نگو از معقولات ثانیه است، بگو از امور واقعیه خارجی عینیه است، اما از سنخ فعله، اعمال قدرت ایجاده، نه جوهر و عرض. این که مال فخر رازی. اما ملا صدام که خوابه بنده خدا، مهملات میبافه. یعنی چی؟ یعنی چی الان خدا در اینجا خلاصه یه چیزی خلق کرد، خلق نکرد، یه امری انجام داد، و این امر انجام دادنی واقعا انجام داده شده خدا، یا از قبل بود یا قبل نبود. یعنی بعد چیزها هستن اینا خدمت شما هست، به خودی خود ذاتی شونن. یعنی چی ذاتی شونن؟ ما گفتیم اصلا در کتاب اصول معارف، اصلا ما جز ذات خود اصلا ذاتی نداریم، همه چیز مجعوله. بعد اربعه، وقتی که خدا اربعه را خلق می کند، دیگه زوجیت نیاز به جعل ندارد، ذاتن برای اربعه هست. خب درسته که ذاتن برای اربعه هست، ولی ذاتن برای اربعه هست، نه که ذاتن هست. وقتی ذاتن برای اربعه باشه، پس با وجود اربعه موجود، با عدم اربعه هم چه معدومه. پس باز نیاز داره که چطور خلقش کردن. شما حد اکثر میتونی بگی، میگه وقتی که من اثبات کردم خدا چهار رو خلق کرد، دیگه زوجیت نمیخواد بگی تو باید خلق کرد. آره، من سوال نمیکنم، اگه قرار باشه تو بپذیری که خدا زوجیت اربعه رو خلق کرده، مثلا سوال نمیکنم زوجیت چت کجا اومد، چون میدونم اربعه زوجیت باهاش هست. این حرف ملا صدا میزنه اصلا ربطی به این مقام نداره. ذاتی به ما هو ذاتی فقط ذات خداست. مگه این ابداع و این مشیت ذات خداست؟ اگر زوجیت برای اربعه رو میگی، خوب زوجیت برای اربعه قابل جعل، قابل وضع، قابل عدم، به شرط اربعه زوجیت هست، ذاتن براش هست، به الا خودش میشه نباشد. اربعه رو معدوم کنن، زوجیت هم باش معدوم شده. جواب ندید ملا صدرا. اصلی اصطلاحات و کشکی ها تو ذهنشون هست، اصلا نگاه نمیکنن که به ما نحنفی میخوره یا نه. یه جای جواب دیگه دادن، اینجا همونو میگن. گفت رضا شاه میومد پیش سربازا، میگفتش که خدمت شما هست، شاید که تو چند سالته؟ مثلا میگفت 21 سال. میگفت که خدمت شما عرض شد که خب چند سال خدمت میکنی؟ مثلا میگفت 1 سال 2 سال. بعد میگفت که شاه رو دوست داره میهن را. بعد میگفت هر دو. بعد این اومد یه سربازه بهش گفته بودن، گفت مثلا فارسی حالیت میشه، این مثلا ترکی ترک بود یا مثلا پس زبان دیگه ای داشت. گفت نه، گفت نگاه کن، یکی اول شو، هر چی پرسید تو میگی 20 سال، دومی رو میگی 2 سال، سومی رو میگی هر دو. رضا شاه اومد و این دفعه برعکس سوال کرد، گفت چند سالته؟ میخواست بگه مثلا چند سالته، خب اومد گفت تو چند سال خدمت میکنی؟ اول گفت یعنی مثلا 6 ماه، فکر کرد که مثلا چند سالته، گفت 6 ماه. جای سوال جا عوض کرده بود، گفت که تو چند سال خدمت میکنی؟ گفت 20 سال. گفت تو مسخره یا من؟ گفت هر دو. این فلاسفه همینجوری حرفاشه. یعنی ملا صدرا یه جای جواب جز ذاتی عرضی شنیده بنده خدا. ذاتی جاد محتاج جعل نیستن. با بابا اینجا الان بحث اون نیست. بله اگر زوج اگر اربعی باشد دیگه زوجیت چه جعل دو مرتبه نمیخواهد. اگر خدا آب خلق کند دیگه مایع بودن شد از کجا آمد خلق دیگه سوال نداره، چون مایع بودن با آب خلق شده. ولی اینی که تو اونو بیاری در بحثی که ما میگیم این عالم از کجا آمد، یه دفعه تو میری به اونجا
بس فرق رو قبول دارید بین ذاتی و عرضی و ذاتی داریم که
مشروط ذاتی به موازاتی نداریم. ذاتی مشروط همون عرضیه دیگه.
نه هم زوجیتش نیاز به خلق جدید نداره، با حالی که سیاه و سفیدش نیاز به خلق جدید داره.
خیلی خوب ببین اینا میخوان چی بگن؟ مگه اینا میخوان بگن ذاتیات جعل نمیپذیره؟ نه بعد بگه ذاتیات به جعل جدید موجود نمیشود، نیاز نداره و همون جوهرش مثلا جعل میشود. اینو بعد بگه
تنظیر این مشیت میشه ذاتی چی؟ این مشیت
از مولا صدا میخوای پاسه از من؟ اصلا فکر نکرده حرف زده دیگه، مثل همون یارو داره جواب میده. میگه چند سال خدمت میکنی؟ میگه 20 سال. چند سالت میشه ما؟
این کی بوده؟ نمیدونم اینجا حاشیه زده تو اسوات اسماعیل گفته که اشیر لحاظ المعنا ما وقع من الحدیث خلق الاشیاء بالمشیت
باریکالله
خلق المشیت
بنفسه. اصلا برای خود چیزی گفته ملا صدر؟ اصلا ملا صدر فکر نمیکنه این روایت داره چه؟ چون دارم ملا اسماعیل خاجویه چه؟ نمیدونم شاید این بنده خدا نباشه، حالا این فیلسوف بوده نبوده. خب بگذاریم. قال محمد ابن علی مؤلف هذا الكتاب رضی الله عنه مرحوم مصنف می فرماید که اذا وصفنا الله تبارک تعالی به صفات ذات و انما ننفی عنه به کل صفت منا ضدها. وقتی ما خدا را میگیم عالم است یا قادر است، در واقع داریم جهل را و عجز را از اون نفی میکنیم. فمتا قلنا انه حی نفینا عنه ضد الحیات. وقتی میگیم حی است یعنی موت ندارد. و متا قلنا انه علیم نفینا عنه ضد العلم و هو الجهل. و اگر میگیم خدا علیم است، منظور اینه که جهل ندارد. و متا قلنا انه سمیع نفینا عنه ضد السمع و هو السمم. اگر میگیم سمیع است یعنی کر نیست. و متا قلنا بصیر نفینا عنه ضد البصر و هو العمى. و وقتی که میگیم بصیر است، ضد بصر را که عمى باشه نفی میکنیم. و متا قلنا عزیز نفینا عنه ضد العزه یعنی عزت را که میگیم یعنی ضدش را که ذلت باشه نفی میکنیم. و متا قلنا حکیم نفینا عنه ضد الحکمه. وقتی میگه حکیمه یعنی سفیه نیست و هو الخطا و السفه. و متا قلنا غنی نفینا عنه ضد الغنا و هو الفقر. وقتی میگیم که غنی است، خدمت شما هست که یعنی ضد غنا را که فقر باشه نفی میکنیم. و متا قلنا عدل نفینا عنه الجبر. میگیم عادل یعنی جور و ظلم ندارد و الجور و ظلم را. و متا قلنا حلیم نفینا عنه العجله. عجله را نفی میکنیم و لذا میگیم حلیم. ننگی مثلا مثل ما آدم ها باشه که خیلی به خودش فشار میاره که چه ناملایمات را تحمل کنه. و متا قلنا قادر نفینا عنه العجز. وقتی میگیم قادره یعنی عاجز نیست، مثل ما ها که چه نمیتونیم پرواز کنیم مثلا. و لو لم نفعل ذلك اثبتنا معه اشیاء لم تزل معه. و اگر این کار رو نکنیم و نفی جهل نکنیم، بلکه بیاییم و یک چیزی به نام علم و قدرت و حیات و عزت و حکمت برایش ثابت کردیم، خب چند تا قدیم ثابت کردیم که و اشیاء ازلی با خدا خلق کردیم. و متا قلنا لم یزل حیا علیما سمیعا بصیرا عزیزا حکیما غنیا ملکا حلیما عدلا کریما. وقتی اینا رو میگیم فلما جعلنا معنا کل صفت من هذه الصفات التي صفات ذاتی نفی ضدها. ولی اگر گفت اینایی که ما داریم میگیم حی و علیم و قدیر یعنی اون ضداشو نداره دیگه، با خدا چیه قدیمی اثبات نکرده این و از مشکل رها شدیم. بله نفینا بله ضدها و اثبتنا ان الله لم یزل واحدا لا شیء معه، یعنی خدا رو واحد و اینجور ثابت کردیم و بدون اینکه به اون گیر بیفتیم. اگر بگیم خدا عالم است، انگار که یه علمی برای خدا از درن ثابت کردیم. اگر گفتیم خدا لم یزل لیس بجاهلن، خب این دیگه با خدا علم ثابت نکردیم، ضد علم را که جهل باشد خدا نفی کردیم. ولیست الاراده تو. پس این یک مرتبه که ایشون فرمودن، مرتبه اول که ایشون فرمودن این است که ما وقتی که میگیم خدا عالم است حواسمون باشه، نمیخوایم برای خدا علم ثابت کنیم، و الا دو تا قدیم میشود، با قدرت سه تا قدیم میشود، با حیات چهار تا قدیم میشود، باید بگیم که ضدشو ندارد. بعد یه مطلب دیگه هم میگن، و اما اراده و مشیت اینجوری نیست، و لیست الاراده و المشیت و الرضا و الغضب و ما یشبه ذلک من صفات الافعال به مثابه صفات الذات. حالا اراده و مشیت و رضا و غضب و اینا اشکال نداره برای خدا اثبات کنیم، چون فعل خداست، قدم مشارکت در قدم با خدا لازم نمیاره. بله، لانه لا یجوز ان یقال لم یزل مریدا شایئا کما یجوز ان یقال لم یزل قادرا عالما. بله، این صفات افعال است و اشکالی ندارد که برای خدا اثبات کنید. فعل برای خدا اثبات کردن تعدد ذات و تعدد قدما لازم نمی آورد. این افعالن و مشکلی که اون گفتی اونجا پیش نمیاد. خب اینجا ما یه مطلبی عرض بکنیم. مطلبی که ایشون میگه از یه جهت خوبه، از یه جهت فایده ای نداره. شما اگر بگی خدا عالم است و اراده کنی خدا هست و علم، اشکال داره. حالا بگو خدا جاهل نیست، ولی اراده کنی خدا چیه؟ خدا جاهل نیست، یعنی بلا معنا میگی؟ یا نه واقعا از اینکه جاهل نیست میخوای بگی واقعا عالم است؟ اگر واقعا میگی خدا عالم است که خب، پس مشکل دو مرتبه برگشت. اگر نه، فقط نفی جهل میکنه و علم برای خدا ثابت نمیکنی، یک حرف تو هوا زدی، چیزی ثابت نشده. این اشکالیه که این آقای طباطبایی اینا زیاد بهش میپیچن، به متکلمین که آخه چه حرفا میزنید. میگه خب آقای طباطبایی، حالا اومدی حرفا نزنیم، چی بگیم شما میگی؟ میگه چی بگو؟ خدا سنگ هم هست، چوبم هست، درختم هست، علمم هست. هم اوه تو باز کجا؟ تو چیکار؟ یه اشکالی داری میکنی که البته جواب داره. ولی تو خودت به کجا رفتی؟ این متکلمین میگفتن آقا اگر ما علم برای خدا اثبات کنیم تعدد قدما میشود. تو اومدی میگی سنگ و چوب و درخت و زمین و علم و قدرت همه عالم تو ذات خداست، واجب و کل الاشیاء و جز خدا موجودی نداریم. خیلی وضعیت خرابه که تو خرابترش کردی. که اشکال رو که میکنه خب جوابش بلد نیست، سوء استفاده میکنه برای بطلان، برای مطلب باطلی که اصلا دیگه هیچ عاقل اونو نمیگه. اما ما در مطلب جناب مرحوم صدوق میگیم، میگیم ببین جناب صدوق، اگر شما وقتی میگی خدا عالم است، علم متجزی را به خدا نسبت میدهی، خب وقتی هم بگی خدا جاهل نیست، همون متجزی رو رفع بکنی، فایده ای نداره که. یعنی خدا میشه ذهنش مثلا خالی از علم نیست. وقتی به خدا جاهل نیست یعنی چی؟ یعنی ذهنش خالی از علم نیست. مشکلی حل نشد که. با این که شما از عالمون فرار کنی به چی؟ به لیس به جاهلن. او همونجوری که اون کسی که میگوید خدا و علم غلطه، همونجوری تو هم بگی خدا و ذهن خالی از جهل، بازم غلطه. مشکلی حل نشد که. بعد اون اشکال آقای طباطبایی گردنگیرت میشه. میگه آقا تو که نفی علم میکنی خلاصه علم اثبات میکنی یا نه؟ چی جواب میدی؟
در جایی یک جا اثبات کرده این معنا رو
جانم؟
شاید اینجا مرادش یعنی این صفات رو به نفع اثبات که ثابت کرده خیلی جاها، مثلا میفهمد که ما میخوایم علم رو برای خدا ثابت کنیم، اثباتی خود مرحوم شیخ زد.
خب این تأیید ما داری میکنی که اشکال دوم، این اشکال دوم مرحوم صدوق میگه مگر شما خودت این همه نگفته خدا عالم قادر حی مرید، مگر تو قرآن نگفته عالم به کل شیء فلان فلان؟ این که اشکال دوم. مگر ما حق نداریم اثباتی بگوییم؟ پس این اول که ما حق داریم اثباتی بگوییم، ثانیا اگر اثباتی نگوییم بعد نفی بگوییم، خب نفی هم به همون معنا بازم چیه؟ مشکل رو دو برابر میکنه. که مرحوم صدوق به شما این جواب رو میده، میگه نه، ما منظور این نیست که به خدا عالم و قادر نگو. ولی اگر یه نفری ما تو جنگل گیر آوردیم یا تو حوضه گیر آوردیم فرق نمیکنه، میخوایم بهش یاد بدهیم که خدا عالم است، وقتی میگه خدا عالم است، ذهن زود میره به علم صفت برای موصوف. ما وقتی میگیم لیس به جاهلین، این ذهنیت برای ایجاد نمیشه، این زودتر به توحید میرسوندش. نه اینکه بگیم عالمون با لیس به جاهلین فرق داره، نه، ما هم میدانیم که همون جور که عالمون مقداری به خدا نسبت دادن غلطه، نفی جهل مقداری هم از خدا غلطه، که به جاش چیه؟ دو مرتبه، یعنی ذهنش خالی نیست. پس ذهن براش درست کردی، با وجودش ناتوان نیست، بازم غلطه. ما این را که میگوییم فقط یک اختلاف در تعبیر است برای روشن‌تر بیان کردن توحید، برای اینکه طرف رو زودتر به مطلب برسانیم، و الا هیچ فرقی نمیکنه. تو بگو عالمون یا بگو لیس به جاهلین. اگر طرف میفهمد وقتی میگی عالمون یعنی علم مقداری ندارد، که دیگه لیس به جاهلین رو بگی، اونگی براش فرقی نمیکنه. اگر نمیفهمد علم متعالی از مقدار داریم، تو صد بار بگو لیس به جاهلین، اون دو مرتبه فکر میکنه ذهنش خالی نیست، یعنی ذهنش نباید خالی باشه. پس این که میگیم ارجاع صفات ذاتی خدا به نفع، نه برای این است که یک تفاوت جوهری وجود داشته باشد در اثبات و نفی ذات، نه، هر دوش یکیه در واقع، ولی زودتر آدم را به توحید میرساند و به خدای متعالی از جزء و کل زمان و مکان و صفت و موصوف. حالا اگر مرحوم صدور این معنا رو ارائه میکنه، که خب دقیقا حرفش درسته، اگر این معنا رو ارائه نمیکنه، اون توضیح کنارش نباشه، حرف چیه؟ انگار که حرف بی‌معنایی ها،
تعطیل میشه دیگه.
آره، کلا تعطیل میشه. همین آقای طباطبایی حرفا رو میزنه. در جواب آقای طباطبایی باید بگیم آقای طباطبایی، خب منظور اینه، تو فکر کردی که مثلا ما میخوام بگیم جوهرن ذاتن اثبات علم با نفی چیز یک تفاوت جوهری، ما نمیخوام بگیم که تو اون اشکالات دلتو خوش کنی، بعدش هم از چاله فرار کنی، به چاه بگی پس خدا عین همه چیزه.
ادله اثبات علم
ما خودت ادلهش نگاه کنیم واقعا اثباتیه. بله، شکی نیست. خب
خیلی روایت قشنگه، حضرت فرمود لم یکن بین الاثبات و نفی منزلتون، یعنی چون برهان اثبات خدا ما مصنوعات نگاه میکنیم میگیم این نمیتونه صانع نداشته باشه، با نفی عدم ثابت میکنیم وجود را، یعنی استحاله نبودن لازم، چون بین نفی اثبات منزله نیست. اینجا ما نفی قدرت وقتی ثابت کنیم، ممکن نیست خالق عالم قدرت نداشته باشه، بدون قدرت خلق کرده باشه، پس قدرت داره، یعنی
فهمه شما در مورد
کافیه برای اثبات علم خدا. ما کیف علم کار نداریم که اصل علم را، یعنی خود عالم بودن خدا را کاف با نفی عجز اثبات میشه.
نه حیات و مثلا حیات و مور زدان هم نقیزان که نیستن، شما از نفی یکی او که دیگه رو بکنم.
نه، در ذاتی که ملکه این دور داره،
نه، حیات و موت در واقع نقیزانن. چرا؟ نه که نقیزانن ها، زدانی هم که لا ثالث لهم ولا، از حکم نقیزان رو دارن در جایی که چیه. از اینجا ببینید، این مطلبی شما گفتید اتفاقا بحث رو بردید یه جایی که همین حفار دانتو باید بزنید، باید بگیم نیا کن، همون جوری که در بحث لیس بین العلم والجهل ثالث، اما باید بدانی که منظور اگر تو بخوای منحصر کنی در مقدار اجزا، لیس به عالم با لیس به جاهل با عالم فرقی نداره، این هر همونجا میاد. بعد بگیم نه، اونجام که فرموده است که لیس بین الاثبات نفس منزله، باید باز بدانی که اون اثباتی که درباره خدا میگیم اثبات غیر متجزی است، در حالی که اثبات های دیگر متجزی و این هاست. اون اونجا میاد، یعنی یک بحثی که شبیه بعد اونجا رو بکنیم، نه که مثلا تایید بر اینجا باشه یا رد بر اینجا باشه، اون هیچ ربطی به اینجا نداره، مگر اینکه بگیم عین حرفای در اینجا دارید اونجا باید بزنیم. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.